أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. عنوان این نمط عبارت بود از غایات و مبادی غایات و ترتیب وجود. فخر رازی گفته بود که در این نمط سه مسئله بحث میشه. مسئله اول این است که هر فاعلی که فاعل بالارادت و القصد است، با فعلش کمالی را طلب میکنه و میخواد با فعلش استکمال کنه. مسئله دوم هم اثبات وجود عقوله و مسئله سوم ترتیب هستیه. بعد گفته بود سر این که اون مسئله اول رو اول قرار دادن، یعنی این که هر فاعلی که بالارادت و القصد عمل میکنه با فعلش استکمال میکنه، گفت سرش این است که این مسئله هم متمم مسئله گذشته در نمط قبل و هم این مسئله اساس است برای مسئله دوم، یعنی اثبات عقول. اما اینکه این مسئله متمم مسئله قبل است، دیروز توضیح داده شد و عبارتش هم خوندید. و اما مسئله دوم، و اما اینکه مسئله کل فاعل بالارادت و القصد فهو مستکمل بفعله، اساس مسئله اثبات وجود عقول است. این در حقیقت این مسئله، اساس این مسئله است. بیانش این است که وجود عقول از راه اینکه افلاک به دلیل حرکت دورانی خود دارای نفسند، این اولا از راه اینکه الف این رو در بحث در نمط سوم آخر اون نمط گفتند که بله میگن که افلاک به دلیل اینکه حرکت دورانی دارن دارای نفسن. اینجور میگفتن، میگفتن حرکت وقتی به این صورت باشه، گرد به دور خودش میچرخه، این حرکت نمیشه حرکت طبیعی باشه. برای اینکه طبیعت اگر به سمتی حرکت میکنه دیگه از اون سمت فرار نمیکنه، و اگر از جایی فرار میکنه دیگه به سوی اون نمیره. در حالی که در حرکت وضعی، مثلا این نقطه الف رو وقتی در نظر بگیرید، این فلک اگر به سمت این نقطه داره میره دوباره از این نقطه دور میشه. قبلا میومد به سمت این نقطه، حالا داره از نقطه دور میشه. پس معلوم میشه حرکتش حرکت طبیعی نی. حالا که حرکت طبیعی نیست، پس معلوم میشه که با اراده است. مثلا ببینید یه سنگو وقتی رها میکنی از بالا میاد پایین، دیگه این سنگ از پایین نمیره بالا، ولی این انسانه، یعنی موجود مریده که قصد میکنه بیاد حسینیه، دوباره از حسینیه میره. پس به دلیل حرکت دورانی خود دارای نفسند. مقدمه بعد اینه و چون دارای نفسند حرکاتشان شوقی و ارادی است. مقدمه بعد اینه و این شوق شوق تشبه به عقول است، در این که عقول کمالات غیر محدود نسبی دارند. البته کمال غیر محدود مطلق کیه؟ فقط یک وجود داریم که اون کمال غیر محدود مطلق داره و اون خدای متعاله. بقیه موجودات یا اصلا کمالشون محدوده مثل موجودات مادی، یک موجود مادی همونطوری که وجودش محدوده کمالش هم محدوده، یا کمال نامحدود اگر داره نسبت به اون کمال محدود مثل مادی نامحدوده، والا نسبت به خدای متعال کمالش محدوده مثل عقول. عقول یعنی موجودات مجرد محدود به مکان نیستن، محدود به زمان نیستن، پس بنابراین از این جهات نامحدودن ولی از جهت وجودی محدودن. بنابراین افلاک که دارای نفسند شوق به حرکت دارن. خب شوقشون به حرکت برای چیه؟ برای اینه که وضعهای بی نهایت پیدا کنن. این وضعی رو که پیدا میکنه به این راضی نیست، یه وضع دیگه، یه وضع دیگه، و همینطور مرتب وضعهای بی نهایت به شخص، ولو این که متناهی به نوعه، بالاخره از این طرف تا اون طرف کره مثلا حالا بخواییم قوه حساب کنیم اونم بی نهایته، ولی بالفعل اوضاع متناهی هست، ولی به شخص بی نهایته، چون یه بار که میاد این نقطه دوباره بر میگره دوباره میاد به همین نقطه، پس هزارها بار بلکه بی نهایت بار این وضع رو پیدا میکنه که این فلک نقطه مثلا الفش موازی میشه با این نقطه بی که اینجا ما مثلا ترسیم کردیم. بالاخره شوق تشبه به عقول دارن و اینکه عقول در اینکه عقول کمالات غیر محدود نسبی دارن. خب از این راه مقدمه بعد، پس باید عقول وجود داشته باشد که مبدع این تشبه باشد. یعنی حالا که اونا شوق دارن تشبه پیدا کنن به وجودهای نامحدود، پس معلوم میشه اون وجودهای نامحدود وجود دارن. این نظیر اونیست که در برهان فطرت خیلی ها اینطور تقریر میکنن، میگن همین که در وجود انسان میل به بی نهایت هست، میل به کمال مطلق هست، امید به یک قدرت لایتناها هست، امید بدون متعلق نمیشه، پس باید قدرت لایتناها هم وجود داشته باشه. پس بنابراین باید عقولی وجود داشته باشد که مبدع این تشبه باشد. توضیح این که تشبه به وجود لایتناها غایت است و مبدع این غایت خود وجود لایتناها. این وجود لایتناها یعنی عقل یا عقول، خود وجود لایتناها. از همین جا معلوم میشه این که دیروز میگفتیم فلغایات و مبادیها، غایت فلک تشبه نه خود عقل، ولی خب تشبه به عقل بدون عقل ترسیم نمیشه. این تشبه وقتی معنا داره که مبدعی باشه برای این تشبه و اون خود وجود متشبهون بهه، مشبهون بهه. خب این طور استدلال میکنن، بیانش این است که وجود عقول از راه این که این چهار مقدمه اثبات میشود و این استدلال متوقف بر این است که غایت افلاک در حرکاتشان موجودات مادون نباشد. افلاک اگر غایتشون در حرکت موجودات مادون نشد، اون وقت شما میتونید بگید که غایتشون تشبه به موجودات مافوقه. خب حالا به چه وسیله اثبات میشه که حرکات افلاک برای موجودات مادون نیست؟ و این امر بدین وسیله اثبات می شود که اگر حرکات، که اگر یعنی مقدمه میشه، اگر حرکات افلاک برای سافلات باشد، لازم می آید که افلاک به سافلات استکمال کنند. چرا؟ چون کلو، چون همون قاعده ای که چون کلو فاعلن بالقصد مستکملون به فعله، چون افلاک فاعل بالقصد که هستن. چرا؟ چون گفتیم فاعل بالارادن، به دلیل حرکت دورانی خود دارای نفسن و چون دارای نفسن حرکاتشون چیه؟ شوقی و ارادیه. پس حرکات، یعنی پس افلاک میشن فاعل بالقصد، فاعل بالاراده. و قاعده اول ما، مسئله اول همین بود دیگه، که کل فاعل بالقصد مستکمل به فعله، هر فاعل بالقصدی با فعلش استکمال میکنه. خب اگه اینطوره، اگر افلاک برای مادون حرکت میکردند، یعنی غایتشون مادون بود، لازم میومد که افلاک به وسیله سافلات استکمال کنند. وقت آیا میشه که افلاک به وسیله سافلات استکمال کنند؟ میگیم اگر حرکات افلاک برای سافلات باشد، لازم میآید که افلاک به سافلات استکمال کنند. این چون رو که استدلال بر این مقدمه است، بذارید توی پرانتز. مقدمه بعد اینه: لکن تالی باطل، لکن افلاک نمیتونن به سافلات استکمال کنن. چرا؟ زیرا العالی، این یه قاعده فلسفیه، لا یستکملو به سافه، عالی با سافل استکمال نمیکنه. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که عالی سافل رو داره و بیشتر از اون. پس بنابراین معنا نداره که به وسیله اون چه که کمتر از خودشه استکمال بکنه. این مثل اینه، مثل اینه که یک استاد دانشگاه در رشته ریاضیات به دو تا چارتایی که بچهش بلده یا به بچهش یاد میده، به بچهش یاد میده، چون اون پایینی ها از نظر رابطه علی و معلولی معلول افلاکن و تحت تأثیر افلاکن، معنا نداره که اون با دو تا چارتایی که به بچهش یاد میده استکمال کنه. چرا؟ چون دو تا چارتا و هزارها فرمول ریاضی قوی تر از دو تا چارتا رو قبل از این که به بچهش یاد بده خودش چیه؟ داره. بنابراین نمیتونه. این دلیل این که میگن العالی لا یستکمل به سافل، برای اینکه عالی سافل را به نحو اعلا و اشرف واجده. خب
حالا فخر رازی میگه پس دیدید اثبات عقول درست دلیلش این چهار تا مقدمه است، ولی این چهار تا مقدمه وقتی پا میگیره، وقتی برقرار میشه که این مسئله رو ما داشته باشیم که غایت افلاک در حرکاتشان موجودات مادون نیست. و کی ما میتونیم اثبات کنیم که غایت افلاک در حرکاتشان موجودات مادون نیست؟ وقتی از این قاعده کل فاعل بالقصد مستکمل به فعله استفاده کرده باشیم. پس قاعده کل فاعل بالقصد مستکمل به فعله که مسئله اول از مسائل این نمط هست، مقدمه برای مسئله دومه، یعنی برای اثبات وجود عقول. پس اساس این حرفایی که فخر رازی زده، خواجه نمیپردازه به این که حالا حرفای فخر رازی درسته درست نیست. میفرماید که ما نظرمون اینه که شیخ اول ترتیب مسائل در به حساب الهیات اشارات تا اینجا. خواجه می‌فرمایند که ببینید مسئله اول اثبات مبدع برای موجودات بود، در نمط چهارم اثبات مبدع کردند، اثبات وجود واجب بود و اثبات توحید بود. در نمط مسئله بعد بیان کیفیت مبدعیت بود که آیا خدا که مبدع عالمه به این نحوه که مبدع عالم است از ازل، یا مبدع عالم است نه از ازل. از اینجا شروع کردند که سر احتیاج به علت امکان نه حدوث، و ممکن همونطوری که میتونه حادث باشه میتونه قدیم باشه. پس بنابراین عالم میشه مخلوق خدا باشه و خدا مبدع عالم باشه، و در این حال عالم قدیم باشه. اول امکانش رو اثبات کردن، بعدم با برهان ضرورتش رو اثبات کردن. گفتن فاعلیت خدا از صفات ذاتی خداست، وقتی فاعلیت از صفات ذاتیه پس بعد فعل خدا دائمی باشه. پس اثبات کردن که مبدعیت خدا به این نحوه است که از ازل مبدع بوده، پس قهرن عالم بیان کیفیت مبدعیت و اثبات قدم عالم. این در نمط پنجم بود. بعد از اینکه قدم عالم رو اثبات کردن، یعنی در حقیقت افعال برای واجب اثبات کردن، بحث غایات افعال مطرح میشه. یعنی کیفیت مبدعیت به تعبیر دیگه، چون در خود مبدعیت معناش اینه که خدا افعالی انجام داد، حالا بحث میشه که افعال باری آیا غایت داره یا نه. منتها پیش از این که در باری بحث بکنن، کلی بحث میکنن که کدوم فاعلها غایت دارن و کدوم فاعلها غایت ندارن. البته این تعبیر غایت که ایما میکنیم، منظور غایتی خارج از ذاته، یعنی اینکه کسی کاری رو انجام بده برای اینکه به چیزی برسه که نداره. کدوم فاعلها هستن که غایت دارن؟ بحث غایات افعال به طور کلی. خب اگر بحث غایات افعال کردن به طور کلی، اون وقت به این نتیجه میرسن و بیان این که کدام فاعلها غایت دارند و کدام ندارند، که در اینجاست که میگن هر فاعلی که با فعلش استکمال میکنه غایت داره، هر فاعلی که درش استکمال معنا داره غایت داره. وقت در اینجا میگن موجودات مجرد به دلیل اینکه در اونها استکمال معنا نداره، چون استکمال یعنی خروج از نقص به کمال، و خروج از نقص به کمال یعنی خروج از قوه کمال به فعلیت کمال، و قوه مال موجود مادیه. پس بنابراین موجودات مجرد درشون حرکت محاله. حرکت استکمال هم یک نوع حرکته، تکامل یک نوع حرکته. برای اینکه حرکت سه جوره، حرکت به لحاظ تصور میشه از کمال به نقص باشه، میشه از نقص به کمال باشه، میتونه از یه حالت مساوی به یه حالت، از یه کمالی به یه کمال دیگه باشه. یه وقت انسان از صندلی شماره یک بلند میشه، میشه رو صندلی شماره دو. بودن رو صندلی یک یه کمالی داره، بودن رو صندلی شماره دو یه کمالیه. این میشه حرکت از یه کمالی به یه کمال دیگه. یه وقت از نقص به کماله، مثل اینکه از جهل به علم حرکت میکنه. یه وقت هم از کمال به نقصه، مثل اون وقتی که از علم به جهل حرکت میکنه. چون همین و ما بکن من نعمتن فمن الله. انسان اگه کمال علمی داره فکر نکنه خودشو، تلاش خودشو، همت خودشو، نه آقا. اگر یک لحظه عنایت الهی سلب بشه همش هیچ، و همه گذشته هم عنایت خدا بوده که از همه دنیا من از کدام روستای یزد باید بلنش پدرم با یه مقدماتی خدا فراهم بکنه بیاد اینجا و مقیم قوم بشه تا این سعادت نصیب من بشه که بیام جزو، حالا ظاهرش بیام جزو دستگاه ولیعهد صلوات الله علیه. اینا عنایت خداست. پس بنابراین این که کدام فاعل ها غایت دارند و کدام ندارند این مطرح میشه، و در آخر این که مبادی این غایات چیست. حالا که کدام فعل غایت داره و کدام فعل غایت نداره، کدام فاعل غایت، اونایی که غایت دارن مبدأ غایتشون چیه؟ این همینجا مطرح میشه که افلاک غایت دارن در کارشون و مبدأ غایتشون عقولن. اینجا مبادی غایات و بالاخره اثبات عقول، و وقتی اثبات عقول شد قهرن مسئله ترتیب هستی مطرح می شود، که خب این عقول جایگاهشون کجاست، افلاک جایگاهشون کجاست، و بحث ترتیب هستی. خب چیز حساسی که مرحوم خواجه متعرضش نشد و غلط بود در حرف فخر رازی، همون مسئله بود که میگفت کل فاعل بالقصد مستکمل به فعله. فاعل بالقصد یک اصطلاح فلسفی داره و یک معنای لغوی. اون چه که در کلمات فخر رازی بود کل فاعل بالقصد، منظورش کل فاعل بالاراده بود، چون مقابلش کیا گذاشت؟ فاعل موجب. گفت حالا که خدا فاعل بالقصد نیست، پس فاعل چیه؟ موجبه. لذا گفتیم قصد و اراده در کلمات فخر رازی به یک معنا به کار رفت. میگفت هر موجودی که فاعل بالاراده هست استکمال میکنه. خواجه این حرف غلط و متعرض غلط بودنش نشد، منتها خودش یه جوری بیان کرد که توش این حرف غلط نبود. اما این حرف غلطه، برای اینکه تمام این نمط رو وقتی انشالله زیر رو کردیم میبینیم این حرف تو این نمط نیست، که هر موجودی که با اراده کار میکند با کارش استکمال میکند. اونچه که در کلمات شیخ هست اینه، کل فاعل لغایت خارجت عن ذاته مستکملون. هر فاعلی که برای غایتی کار انجام میده، گفتیم غایت هم یعنی غایت خارج از ذات،
همونطور که در عبارات خواجه همین الان در این اولین فصلی که میخواد بحث بشه ملاحظه میفرمایید: کل فاعل لغایت مستکمل به فعله کجا؟ و کل فاعل بالاراده مستکمل به فعله کجا؟ فخر رازی اونو میگفت، میگفت پس خدا چون مستکمل به فعل نیست، فاعل بالاراده نیست، پس فاعل موجبه. در حالی که یکی از چیز صفاتی که فلاسفه به صراحت اثبات میکنن برای خدا، چون صفات خدا لایتناهاست، خیلیاش در فلسفه و کلام بحث نشده با اینکه مطرح بوده در شعر، و یک سریش هم هست که اصلا هیچ که نمیدونه، حتی خود رسول الله صلی الله علیه و آله نمیدونه اسماء مستعصره، صفات مستعصره. پس بنابراین صفات خدا همین چند تا نیست که ما بحث میکنیم، حتی صفات ذاتی. حسن از صفات ذاتیه یا از صفات فعله؟
حسن.
بله حسن، الحسن از صفات ذاتیه. ولی کجا تو فلسفه بحث شده؟ بحث نمیشه. تو کتاب کلامی کجا بحث شده؟ صفات ذاتی خدا هم زیاده، صفات فعلش هم زیاده، یه سریش بحث میشه. بالاخره پس اینه کل فاعل لغایت مستکمل به فعله را فخر رازی فهمیده کل فاعل بلغست. خواجه وقتی داره تبیین میکنه مباحث رو، کل فاعل بلغست رو به فراموشی میسپاره، یعنی اون حرف تو فرمایشات شیخ نیست. حالا این راهیست که مشایین پیبوندن. نه، در نهایه و بدایه ملاحظه فرمودید راه دیگه هم داره. بله، راه ما دو صورت احسنتون. خب و بله، برهان امکان اشرف هم هست. و بیان و ثانی صفحه 139 سطر 5، فخر رازی گفته بود که مسئله کل فاعل بلغست مستکمل به فعله هم متمم مباحث گذشته است، هم اساس مسئله دومه. حالا بیان مسئله دوم یعنی این که و اساس لما بعده. بیان ثانی این است که کون حرکات الافلاک شوقیتن تشبهیه. نسخه های دیگه داره تشبهیه، تشبیهیه غلط. این که حرکات افلاک شوقیه، یعنی نفلاک نفس دارن، بر اساس این که اشتیاق دارند اراده میکنن، پس حرکاتشون ارادیه. خب ارادهشون برای چیه؟ اراده حرکت کردن برای چی؟ غایتشون چیه؟ تشبهیه است، یعنی غایتشون هم تشبه به ما فوقه، برای دستیابی به کمالات لایتناها. منتها عقول کمالات لایتناها رو بالفعل دارن، افلاک میخوان اون کمالات لایتناها رو که نمیتونن بالفعل داشته باشن، به صورت تعاقبی داشته باشن. خب حالا ما گفتیم این استدلاله، معنای استدلالی نیست که حالا استدلال تمامم هست. الذی بهی یستدل علی وجود العقول، این کون حرکات الافلاک شوقیتن تشبهیه، الذی صفت کونه، این مسئله که به وسیله او استدلال میشه بر وجود عقول، انما یثبت، همانا این کون و حرکات الافلاک شوقیتن تشبهیه ثابت میشه بعد از ثبوت ان حرکاتها لیست للعنایت بالسافلات، بعد از این که ثابت بشه که حرکات افلاک نیست برای عنایت به مادون. خب اگر معلوم شد که حرکات افلاک برای عنایت به مادون نیست، اون وقت شما میتونید بگید برای تشبه به ما فوقه. ولی اگر کسی بگه که حرکات افلاک برای عنایت به مادونه، اون وقت دیگه نمیتونید بگید برای تشبه به ما فوقه. وذالک انما یثبت. این که حرکات افلاک برای عنایت به مادون نیست ثابت میشه به ان یقال، به این که گفته شود، به ان نقلت لو کانت حرکاتها لاجل السافلات کانت هی مستکملتن بها. اگر حرکات افلاک به خاطر مادون بود، به خاطر موجودات پایینی بود، به خاطر این آدم و عالم ماده بود، کان یعنی ماده عناصر، عالم عناصر بود، کانت این افلاک مستکملتن به سافلات. چرا؟ چون اون قاعده اینجا به کار میاد، چون کل فاعل بالغصد مستکملون به فعله. والعالی لا یکون مستکملن به سافل، در حالی که عالی نمیتونه با سافل استکمال بکنه، چون سافل را پیش از این که ایجاد بکنه به نحو اعلا و اشرف در خودش داره، معنا نداره که اونی که بیشتر داره با این ذره‌ای که از او صادر میشه کامل بشه. اون پیش از این که این کار را انجام بده اون کمال رو به نحو اعلا داره. و اقولا بفرمند فاضل اشاره، اینا حرفاش بود،
استکمال مادون باشه ولی استکمال خشکی نباشه.
پس اون قاعده چی شد؟ قاعده فخر رازی رو شما دارید انکار میکنید. فخر رازی بر اساس این که میگه مسئله اول عبارت هست از این که کل فاعل بالغصد مستکملون به فعله. و اقول انهو میشه کسی، میگن مگه میشه طالب باشه مطلوب نباشه؟
خب اون طالب
میدونه
که مطلوب هست.
مگه مدرکه دیگه، مدرک. مگه گفتن که فاعل نفسانی بل اراده است با شعور. و اقولو انهو لما، درست نیست البته استدلال، برای اینکه همونطوری که گفتن ممکنه یک کسی خیال بکنه من از اینجا قصد میکنم برم مثلا کربلا، منتها فکر میکنم کربلا از این طرفه، از این طرف را میفتم میرم، چون فکر میکنم کربلا اینوره از اینور میرم، ولی لازم نیست که کربلا حتما اینور باشه. بله اینور هست به این معنی که بری دور دنیا بگردی تا بالاخره بهش برسی. بله ما هم جواب هم فرمای شما رو عرض کردیم دیگه، گفتیم یعنی تمام نیست. اقول و انهو لما اثبت للوجود مبدعن اول فی نمت رابع کان من الواجب ان یبین کیفیت مبدعیته. وقتی اثبات کرد شیخ برای هستی یک مبدع اول در نمت چهارم که اثبات وجود واجب بود، خب لازم بود که بیان کند کیفیت مبدعیت را. یعنی اگه میخوای شکل به حساب نظم مباحث اشارات رو بیان بکنی اینطور باید بگی، نه فخر رازی اونطور که تو گفتی. فذکر ذلک را، یعنی کیفیت مبدعیت را، در نمتی که دنبال نمت رابع یعنی در نمت خامس خون گفتیم که المشتمل علی الصنع والابداع، که همون اول نمد گفتیم این درباره فعل باریه، یعنی حالا که خدا مبدعه فعلش به چه نحوه، آیا فعلش حادثه یا قدیم. ولما ذکر الافعال، بعد از اینکه افعال رو در نمد پنجم بحث کرد، کان من الواجب ان یشیر الی غایاتها، اون وقت لازم بود که اشاره کنه به غایات افعال. فبدع به اشاره به احکام غایات الکلیه. اول گفت حالا باید احکام کلی غایاتو بگیم، اصلا بگیم چه فاعلهایی غایت دارن و چه فاعلهایی غایت ندارن تا برسیم به غایت افعال الهی. کان من الواجب ان یشیر الی غایاتها، فبدع به اشاره به احکام غایات، منتها احکام کلیهش. و احکام کلیهش اینه که ایل فاعلین لا یکون لافعاله غایه و ایهم یکون لافعاله غایه، کدوم فاعل ها برای افعالشون غایت هست و کدوم ها برای افعالشون غایت نیست، کدوم ها غایت نیست و کدوم ها هست. ثم اشار الى غایات افعال صنف ثانی، اونایی که افعالشون غایت داره اشاره کرد به غایات افعال این قسم دومی که غایت دارن. فدل ذلک، اون وقت از این راه به دست اومد دلالت کرد غایت داشتن افعال قسم دوم بر این که وجود دارد موجودات مترتبه‌ای که هی مباد الغایات تلک الافعال، که اونها سرچشمه غایاتن. چرا؟ چون وقتی غایت تشبه به عقوله، پس عقولی باید باشه که این تشبه به او منشأ داشته باشه، و الا تشبه به یک شی بدون وجود اون شی میشه تشبه بدون مبدأ. اینه که میگه اونا میشن مبادی برای غایات این افعال. نه تنها مبادی برای تشبه هستن، بلکه مبادی برای متشبه هم هستن، چون اونا علت مادون هستن، پس مبادی هستن برای وجود هذا صنف من الفاعلین، این صنف از فاعلها که غایت دارن وجودشون هم مخلوق عقوله. و ساغه ذلک الی النظر تام فی اثبات تلک الموجودات، و سوق داد شیخ را همین مسئله که خواست به حساب قایا مبادی اون قایات را بیان کنه به این که بحث کامل بکنه در اثبات اون موجودات که همون عقول هم که مبادی قایات. ثم فی ترتیب الوجود، بعدم بحث بکنه در ترتیب هستی که پایین میاد از مبدأ اول تا مرتبه اخیره که هیولا باشه. و لذالک، به خاطر این است که عنوان فصل را، اسم نمط را گذاشت غایات و مبادی غایات. غایات اشاره به اون تشبه داره، مبادی غایات عقولند، برای اینکه تشبه به عقول پس باید عقولی باشه و در ترتیب هستی. خب این همه عنوان نمط بود که تا اینجا فخر رازی یک جور عنوان نمط رو تبیین کرد و خواجه یه جور دیگه، و گفتیم توجه به این نکته که خواجه اون حرف فخر رازی رو به فراموشی سپرد در بیان خودش، این لازمه که کل فاعل بالقصد مستکمل به فعله، حرف باطلی. حالا شیخ از اینجا میخوان بفرمان که خدای متعال در افعالش غایتی خارج از ذات خود ندارد، پس همه بحث اینه. به جای اون کل فاعل بالقصد مستکمل به فعله، میخوان بگن خدای متعال غایتی خارج از ذات ندارد. همه جا بود، یعنی کلیتش باطله. البته معنای کلیتش باطله این نیست که حالا در یه مصداق جزئی صحیح نیست، بعضی فاعل های بالقصد مستکملن به فعلش. خب این فصل اول راجع به این است که غنی کیست. مسئله اول غیر فصل اوله ها، مسئله اول این است که خداوند متعال غایتی خارج از ذات خود ندارد. این مسئله در ضمن 9 فصل اثبات میشه، یعنی شیخ مقدمات رو در ضمن فصول میگه تا در آخرین فصل نتیجه میگیره. حالا فصل اول اینه، غنی کیست؟ میگید شما خدا غنیه. اول بیایم تحلیل بکنیم، یکی از صفات خدای متعال غنیه، از اینکه خدا مبدع همه هستیه پس میشه غنی. اون تا حالا میخواد غنی رو خوب باز کنه. چه جور میگن غنی؟ اول یه مقدمه ای. مقدمه این است که صفات موجود در یک تقسیم میشه به صفات ذات و صفات فعل. جون صفات ذات و صفات فعل. صفات ذات یعنی صفاتی که
تحقق آنها متوقف بر چیزی غیر ذات نیست. اینو داشتیم، تازگی خونده بودیم. بعضی وقت هم از این صفات ذات تعبیر میکنن به صفات اولی و صفات فعل رو تعبیر میکنن ازش به صفات ثانوی. صفاتی که تحقق آنها متوقف بر چیزی غیر ذات نیست خودش دو قسمه. یه وقت در مفهومش اضافه نیست، به این صفات میگن صفات حقیقیه محضه. یه وقت در مفهومش اضافه هست، به اینا میگن صفات حقیقیه ذات الاضافه. ببینید اینجا مثلا مثال زدیم به حسن. حسن صفتی است که اگر موجودی داره همین که ذاتش باشه کافی است، دیگه احتیاج نداره به این که چیزی خارج از ذات او باشه. حیات، حیات اگر موجودی داره داره، حالا خواه چیزی در خارج از ذات باشه خواه نباشه. و در خود حسن و حیات تو معناش هم اضافه به غیر نیست. نمیگیم حیات از چی، حیات بر چی، حیات به چی. میدونی تمام حروف معناشون نسبته، نسبت یعنی اضافه، یعنی حرف اضافه نمیخواد، یعنی چیزی که ارتباط این صفت رو با یه چیزی خارج از ذات بیان بکنه که حتما یه حرفیه از حروفه نمیخواد. به این صفات میگن صفات حقیقیه محض. اما یه صفاتی هست در مفهومش اضافه است، مثل علم. علمم اگه موجودی هست همین که خودش هست کافیست برای اینکه علم داشته باشه. لازم نیست چیزی باشه که علم او بهش تعلق بگیره، ولی اینکه علم به اون چیز داره اما اون چیز لازم نیست باشه. شما الان میتونید علم داشته باشید به چیزی که موجود نیست. خودتون بشینید یه شکلی رو روی همین تخته طراحی بکنید در حالی که وجود نداره. همه این مهندسین اون چرا که میسازن اول علم دارن بعد میسازن، یا اول میسازن بعد ببینن ببینیم چی میشه. شیخ اشراق میگه اینطوریه که خدای متعال علم خدا رو وقت میخواد تصویر کنه میگه میدونی مثل چی مونه؟ مثل یه بچه ای که اول نمیدونه میخواد چه کار بکنه، همینطور قلم و دست میگیره خط میکشه رو چی؟ روی یه کاغذ. بعد از این که خطاشو کشید و وقت نگاه میکنه میبینه خب حالا یه چیزی شد. بعد از این که انجام داد علم پیدا میکنه. البته منظورش علم تفصیلی ها، علم تفصیلی به فعلش قبل از فعل نداره. ولی حرف غلطه. ما میگیم فاعل میتونه قبل از این که کارشو انجام بده علم تفصیلی به کارش داشته باشه. پس علم متوقف بر کار نیست. علم متوقف نیست برای اینکه اون معلوم وجود داشته باشه، ولی تو مفهوم علم اضافه به معلوم هست. تا شما گفتی علم، خب میگیم علم به چی؟ اون به میخواد، به هم یه متعلق میخواد. لذا میگن علم صفات از صفات حقیقی ذات الاضافه است. قدرت، شما میگید قدرت بر چی داره؟ درسته قدرت همین که خود شخص باشه کافی است برای اینکه قادر باشه، اما تو مفهومش اضافه هست نه در تحققش غیر لازمه. تو معنای قدرت اضافه به یه غیری هست، قدرت بر خلق آسمان و زمین. یه صفاتی هم هست صفات فعل، یعنی صفاتی که تحقق آنها متوقف بر چیزی غیر ذات است. مثال زد خواجه مثل اول. اگه خود خدا تنها باشه خدا نه اوله نه آخره، یک موجوده. گفتیم مثل این که اگه شما رفتید وایسادید برای نون گرفتن، هیچ که نبود، نه شما اول صفید نه آخر صف، یه نفر. پس بنابراین باید حتما یه موجود دیگه باشه تا خدا به نسبت به او بشه اول. تا چیزی نیامده او اول نیست، منتها این اول به همین معنای عرفیش، نه اول به معنای علت. اول به معنای علت گفتیم از صفات ذاته، برای اینکه ذات خدا پیش از آن که چیزی موجود بشه علته، که اگر علت نبود نمیشد اون چیز موجود بشه. پس تحقق اون چیز متوقف است بر علیت خدا، نه اینکه علیت خدا متوقف است بر تحقق اون چیز. خب این مقدمه که معلوم شد، بفرمایید. همون بازم تو همون قصد قرار میده. فاعلیت خدا، منظورتون از فعل معنای مصدریشه، یعنی فاعلیت. فاعلیت متوقف بر فعل نی. چرا؟ چون فعل متوقف بر فاعلیته. اگر فاعلیت هم بخواد متوقف بر فعل باشه میشه چی؟ دو. این همونه، این همون حرفیه که اونجا خوندیم، داریم تکرار میکنیم.
وجود فاعل نسبت به فعلش مثلا مقدمه، ولی فاعلیتش
مقدم نیست.
تا فعل به وجود نیاد فاعلیت وجود نداره.
خب میدونم وجود فعل متوقف است بر ذات فاعل یا بر ذات فاعل، یعنی ذات فاعل اگر فاعلیت نکند،
تا فاعلیت نکند فعل به وجود
نمیاد. احسنتون. پس اول چیه؟ فاعلیت. نه ذات فاعل که شما میگیم میشه باشه، ولی فعل چیه؟
نباشه.
نه. پس اونی که منشأ فعل میشه چیه؟
فاعلیت.
احسنتم. پس فاعلیت مقدم شد بر چی؟ بر فعل. یعنی رتبیه. خب ما هم نگفتیم تقدمش زمانیه، ما هم گفتیم تقدمش رتبیه. معنای این توقفم بیش از معلولیت نیست، و معنای معلولیت تأخر رتبیه. ما میخواییم بگیم فاعلیت خدا بر فعل تقدم رتبی داره، نه تأخر رتبی. خب بعد از اینکه این معلوم شد، حالا میفرمند شیخ، میفرمند غنی موجودیست که نه در ذات خود و نه در صفات حقیقی محض خود و نه در صفات حقیقی ذات الاضافه خود احتیاج به غیر نداره. موجودی که در سه چیز احتیاج نداشته باشه، این غنیه. منتها چه غنیه؟ غنیه مطلق، غنی کامل، غنی تام، غنی علل اطلاق. موجودی که در ذات خود نیاز نداره، یعنی خود موجودیتش مخلوق کسی دیگه نیست. خب خدا موجودیتش مخلوق کسی دیگه. در صفات حقیقی محض خود، مثل حیات، مثل حسن، مثل جمال، مثل اختیار، اینا از صفات ذاتی حقیقی محضه. خدا این صفات عین ذاتشه، در اونا هم احتیاج به غیر نداره. در صفات حقیقی ذات الاضافه مثل علم و قدرت. غنی مطلق اونیست که در هیچ کدوم از اینا به غیر احتیاج نداشته باشه. در مقابلش که فقیر. فقیر اونه که یا در اصل ذات نیاز داره، یا در صفات حقیقی محض، و یا در صفات حقیقی ذات الاضافه. این فصل همینه مطلبش. تنبیهون اتعرف ملغنی، عبارتشو نمیرسیم بخونیم، انشاءالله فردا سریع میخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله.